رادیو جادی شماره 193 پشت ماجرا 14 خرداد 1404. خب خوش اومدیم به یه رادیو جادی دیگه، رادیویی که قراره توش فقط از عددها حرف نزنیم. تلاشمون تو این شماره این بوده که فقط از هوش مصنوعی هم حرف نزنیم، ولی همه دنیا شده هوش مصنوعی. اما اگه بخواییم از هوش مصنوعی حرف نزنیم و بگیم خب خودتون چطورین، تشکر میکنیم از حامیانمون قهوه یزدان 20 تا شد که یادآوری کرده از محدودیت‌های بچگی ما و گفته مواظب دوم اسکرول باشیم، همینجوری تا ابد نگاه می‌کنیم همه چیز رو و تا بی‌نهایت می‌تونیم اسکرول کنیم. اون اینستاگرام خبیث قدیما که میشه چند سال پیش، شما اسکرول می‌کردین فقط دوستاتونو که فالو کرده بودین و می‌دیدین می‌رسیدین آخر، می‌گفت از اینجا دیگه تکراریه. الان تمام 24 ساعت هم اسکرول کنیم بهتون چیزهای جالب جالب و جالب‌ترینشون میده که بعدش کسل و ناراحت و بی‌حوصله‌ین، چون که به این میگن دوم سکرول و توجه خواسته که زبان چقدر مهمه. آره مرسی از تو. محدودیت بچگی هم اشارش به این بود که زمان ما یک کامپیوتر 486 من اولین کامپیوترام حتی 8286 بود، 8088 هم داشتیم، کامپیوتر بسیار 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 مقدماتی بود با مموری که الان غیر قابل باوره 256K و اینجور چیزها، شاید هم حتی کمتر یادم نیست دیگه، و باهاش کارهای جالبتری میکردیم. حتی تقصیر شما نیست، زمونه عوض شده. مسئله اینه که دنیا خیلی تغییر کرده و پیچیده تر شده کار کردن. حالا AI هم که پیش میره همین اتفاقه به نظر شخصی من، حالا اگه فرصت شد با مزه است گپ بزنیم بیشتر، ولی ماجرا اینه که AI هم که داره پیش میره شما کارهای بیشتری رو میخواییم بکنیم. اون موقع من اگر در طول 2 هفته یه برنامه می نوشتم که وقتی دارم تایپ می کنم صدای کیبورد ازش در به تاق کنه خیلی حال می کردم. اگه برنامه می نوشتم که هر وقت کنترل F10 زدم یه منو باز بشه و بتونم بگم تو مموری دنبال 4 بگرد و دوباره شروع بزنم بسته بشه و دوباره بازی کنم، بعد کنترل F10 بزنم بگم حالا دنبال 2 بگرد و پیدا کنه بگه آره یه جایی بود قبلا مموری 4 بود الان شده 2، بگم خب اون رو بکن 8. چیکار دارم می کنم؟ دارم یه کرک می نویسم. در واقع کراک اینجوریه دیگه، بالاخره یه جایی تو مموری نگه داشته، شما چند تا جون دارین به اصطلاح یا تیر دارین یا هرچی دارین. اگر 4 من برنامه رو متوقف میکنم، میگم کل مموری دنبال 4 بگرد، یادش میمونه که اینجاها نوشته بود 4 تو مموری. دفعه بعد که جونم کم میشه میشه 2، دنبال این میگردم که کجای مموری نوشته 2 بگرد. یه جاهایش تلاقی داره با قبلی، اگر برسم به یک نقطه از مموری که قبلا 4 بوده الان شده 2، عوضش کنم بنویسم 8، ممکنه جونم بشه 8. ما اگه اینو توی یک هفته مینوشتیم بسیار حس خفنی میکردیم، ولی الان انتظاراتم خیلی بیشتر شده. به هر حال تقصیر شما نیست، تقصیر زمونه است، معلوم تقصیر شما نیست. خیلی این فازی که همه چیز تقصیر خودمونه رو نباید جدی بگیریم. اون روز یه چیزی اومده بود که چون شما به گربه های بی سرپرست غذا دادین، گربه ها دیگه موش نگرفتن، تو شهر موش زیاد شده، بیماری زیاده، پس تقصیر شماست. درسته، منم موافق کمپینی هستم که میگه نباید به حیوانات حالا وحشی شهری یا هر چیزی غذا داد به طور مستقیم، چون دلیلش اینه که برای من اینه که آدمهایی که میشناسن و متخصصن در این حوزه ها و حیوانات رو هم بسیار دوست دارن، نظرشون اینه. توی کشورهای درستابی هم شما حق ندارید به حیوانات وحشی غذا بدین. وحشی که میگم، حالا میریم تو سراغ اینی که آیا محیط زیست اینها این شهر بوده، نه این بدبختا باید جای دیگه میبودن، ولی به هر حال میپذیرم که کسایی که اصلا مرجعن این رو میگن و احتمالاً درست میگن، من در این مورد قبولشون میکنم. ولی فاز اینی که تو شهر بیماری زیاده، موش زیاده، پس اون تقصیر منه چون من به گربه ها غذا دادم دیگه، یا ژانر دیگه ایه. خلاصه تشکر میکنیم از وحید، علی 3 قهوه گرفته بود، ریچی 3، پویا سهند، ملیکا هم 3 یورو کمک کرده بود. در مورد پتریان ها هم که برای من مهم و جذابه، مهراوه تشکر میکنیم ازش و پتریان های دیگه ای که من بعض موقع اسمشون رو یادم میره، ولی واقعا وقتی کسی هم پتریانه در اسمی رو تو patreon.com/jadijadi یا حالا میگرده پیدا میکنه هر جا هست، من خیلی لینک بازیم خوب نیست و تبلیغاتم، ولی تهش اینا آدم هایین که یه چیزی رو مثلا میگن 5 یورو، 8 یورو، 10 یورو، 12 یورو، هر چقدر میخوان در ماه من کمک میکنم به جادی. این عملا باعث میشه من بتونم خیلی حساب کنم بوش و ادامه بدم، و خیلی وقتا اگه شما احساس میکنید من مفید بودم براتون و الان دارین درآمد ثابت یوروی در میارین یا دلاری یا ینی، به نظرم گزینه جالبی. ولی بریم سراغ خبرامون، خیلی حرف دادم بعدم نیست، این حرفا بالاتره. به خصوص تو این هفته سعی کردم به انتقاداتی که میگن جادی چرا همش هوش مصنوعی شدی جواب بدم و سعی کنم خبرهای هوش مصنوعی رو کمتر کنم. خبر دوممون اولمون اینه که آمازون از یه مدل هوش مصنوعی که بله نمیشه خبر هوش مصنوعی رو کم کرد. این دوران هوش مصنوعیه. مگر اینکه یکی بگه من میخوام بجنگم در این مورد حرف نزنم. در نهایت مثلا میگم خبرهای مهم رو باهاش داشته باشم، ولی سعی میکردم به جاهای دیگه هم نگاه کنم. به هر حال هوش مصنوعی که آمازون بکت کرده، ازش حمایت میکرده، مدلش وقتی که یه مهندسی سعی کرده خاموشش کنه، سعی کرده از مهندس باج بگیره که خاموشش نکنه. خب خبر اینه که کمپانی پشت AI که آمازون ازش حمایت میکنه یه سری نتایجی منتشر کرده که برای آدم ها عجیب بوده، به خصوص که تو پروسه تستشون بوده و خودشون هم منتشرش کردن. یکیش این بوده که AI که دارن درست میکنن سعی کرده مهندسی که میخواسته AI رو خاموش کنه رو بلکمیل کنه، براش نامه تهدیدآمیز بفرسته که این کارو نکنه. روز پنجشنبه کمپانی آنتروپیک کلاود اپوس 4 رو منتشر کرد که یه AI مدلیه که برای کارهای برنامه نویسی و تسکهای طولانی کودینگ استفاده میشه و این تقریبا یه سال بعد از اینیه که آمازون 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده توی این پروژه. در نهایت اینا که تحلیل میکنن معتقدن که آمازون نسبتاً داره عقب میمونه توی این مسابقه که کی میتونه مدل بهتر و سریعتری بده و دنیا رو بگیره. حالا فعلا اوپن ای آی اصلا این راه رو باز کرد، ولی بقیه باید بتونن برسن، به خصوص تو محصولاتشون استفاده کنن، مثل الکسا، سیری و بقیه. آنتروپیک اناونسمنتش رو داده و گفته که ما جدیدترین مدلمون رو منتشر میکنیم که استانداردهای جدیدی رو برای برنامه نویسی و استدلال پایه میذاره. اما یه سیفتی ریپورت هم منتشر کردن در دوران تست و گفتن که AI مدلشون بعضی موقع کارهای بسیار extremely harmful action انجام میده، شدیداً کارهای شدیداً صدمه زننده انجام میده برای اینکه موجودیت خودش به خطر نیفته. و نمونه که گفتن اینه که حالتهای مختلفی رو به این دادن و گفتن چی کار میکنی. مثلا بهش گفتن که اعمال طولانی مدتت رو، نتایج اعمالت رو به شکل طولانی مدت بسنج که به اهداف بتونی برسی. و اتفاقی که افتاده اینه که اگر میدونسته که یک مهندسی یک رابطه سکسی خارج از ازدواجی با یه نفری داره و حالا اون مهندسه میخواد این رو خاموش کنه، سعی میکرده با تهدیدش نسبت به اینی که من اونو لو میدم سعی کنه خودش خاموش نشه. تیپیک اتفاقی که توی کتاب اودیسه فضایی بیفتاد که خیلی آینده نگر و عجیب و غیر قابل باور بود. اونجا یه رباتی بود که حال 2000 بود فکر کنم، حال همه اروفای بیاموی که اضافه کردن، که میتونست استدلال کنه، سفینه رو پیش ببره و اینا، و یه جایی شروع کرد فضانوردا رو کشتن. دلیلش هم این بود، ببخشید کتابو اسپویل کردم، ولی کتاب مال سالهای پیشه، یکی از کتابایی که خیلی باحال که من تو بچگی می‌خوندم، پیداش کردم انقدی بود، خیلی عجیب بود اون کتاب چرا اونجا بود و یکی از دلایلی بود که من خیلی به موضوع علاقه‌مند شدم. حال فضانوردا رو می‌کشه چون معتقده که خودش عملیات رو بهتر انجام میده و هدف نهایی کامپیوتر سوپر هوشمندش اینه که عملیات رفتن به فلان جا که دیگه اسپویل نمی‌کنم رو انجام بده و در نتیجه بقیه رو می‌کشه برای اینکه بتونه عملیات رو موفق پیش ببره. حالا من که اسپویل کردم بگم یکیشون نمیمیره، حدس میزدی. خلاصه در این مورد هم اگر آپشنش فقط بلکمیل کردن بوده یا اینه که با یکی دیگه جایگزین بشه، بلکمیل کردن رو انتخاب کرده، چون احتمالاً احساس میکرده که در لانگ ترم باید از موجودیت خودش دفاع کنه. گفتن ما اینو چندین بار بررسی کردیم، سعی کردیم مشکلش رو حل کنیم و بقیه چیزها، ولی ریپورت خیلی عجیبی بوده و جالبترم حالا این بوده که این ریپورت منتشر میشه. از یه ور این میتونه یه تبلیغ خیلی بزرگ برای کلاود هم باشه، یعنی آدم های مختلفی بیان حرف بزنن که وای دیدین کلاود AI چقدر خفن شده، داره از خودش دفاع میکنه در مقابل بلکمیل کردن. در از همون حرفی که تو شماره پیش هم زده بودم، یه بخشی از این اخبار AI که میشنویم برای اومدن تو نیوزه. نمیخوام فقط این باشه که کلاود AI مدل جدیدش منتشر شد مثلا، یا آنتروپیک مدل جدیدش رو منتشر کرده، بلکه میخوان همه در این مورد حرف بزنن که این داره کارهای خیلی عجیبی میکنه برای اینکه آدم رو قانع کنن به تست کردن یا سویچ کردنش. در تلاش برای اینکه خیلی AI نگیم بگم که اینم یه جوری AIه، مجله لینوکس فرمت آخرین نسخش رو منتشر کرد. 25 ساله که دنیای اوپن سورس با مجله لینوکس فرمت داره پیش میره. مجلات دیگه هم بودن، مجله اوبونتو بود، لینوکس جورنال بود و بقیه چیزا. خیلی هاشون خیلی وقت پیش انتشار کاغذی رو متوقف کردن، لینوکس فرمت هنوز دوام آورده بود، ولی حالا اعلام کرده که توی شماره 329 انتشارش رو متوقف میکنه. منم برای خودم سفارشش دادم و برای شما پستی میفرستن، یادگاری بالاخره میمونه دیگه. خبر جذابی بود دیگه. به هر حال خوبیش اینه که گفتم ادیتورهای قبلی رو برای آبجو دعوت کردیم و در مورد ریویوهای قدیمی، اتفاقات قدیمی و اینجور چیزها حرف زدیم. یه سری مقاله استاندارد دارن که چجوری سویچ کنین از ویندوز به فلان و این حرفا، در نهایت جای منشن داشت چون که اتفاق خاصیه. یه خبر دیگه هم که با هم از دست اینه که احتمالاً اپل iOS بعدی رو اسمش رو میذاره iOS 26، macOS بعدی رو هم اسمش رو میذاره macOS 26. معلوم هم هست چرا، چون که اینا یه مسابقه عددی با هم دارن. یه جایی ویندوز اعلام کرد ما میخوایم رو ویندوز 10 بیستیم، ویندوز 10 خیلی خفن شده و یادتون باشه ویندوز 9 هم نداشتیم، از 8 پرید رو 10 چون اون موقع اپل رو ورژن 9 بود، اینا میخواستن 10 باشن. بعد گفتن ما 10 آپدیت میکنیم، بعد یهو گفتن ما 11 چون اپل اومده بود رو 10. الان اپل آب پاکی رو آبو بخورم ریخته رو دست همه و گفته ما میپریم به آی او اس 26. دلیلش هم البته منطقا اینه که خب میخواد نشون دهنده سال باشه، یعنی آی او اس 26 آی او اس که سال 26 اومده. تازه طبق معمول دارن کشف میکنن که ما تو لینوکس چی داشتیم. ما الان اوبونتوی 25.04 داریم، 25.10 داریم، اوبونتوی که در ماه 10 سال 25 منتشر شده. خلاصه اینم این. و آره، با تمام تلاش برای فرار از ای آی یه سری خبرامون ای آی. تلگرام یه پارتنرشیپی امضا کرده با کمپانی ایلان ماسک ایکس ای آی برای اینکه چت بات ایکس ای آی رو که گروک اسمش و یاد گرفته از از توییتر، ایکس فعلی توییتر سابق، بیاره تو دنیای تلگرام. نکته جذابش اینه که XAI 300 میلیون دلار پول میده به تلگرام برای اینکه تلگرام این رو اضافه کنه به اپلیکیشن ها. شما جاهای مختلفی هم خواهید دیدش، یعنی میتونین توی باتاتون ازش استفاده کنین، ممکنه دکمه داشته باشه که چتای گروه رو برام خلاصه کن، ممکنه چیزی که شما نوشتین رو قشنگتر کنه، یا ممکنه مستقیما فقط شروع کنین با خودش حرف بزنین، دوست جدید پیدا کنین. و 50% ریونیوی که XAI داشته باشه از طریق سابسکریپشن ها رو با تلگرام شیر میکنه علاوه بر این پول. این همون بحثه، همه دارن تلاش میکنن که سیستم چتباتی که نوشتن، AI که نوشتن، مدلی که درست کردن بیشتر و بیشتر و بیشتر استفاده بشه و دیده بشه. اون موقع ایده این بود که یکی از بهترین AI ها مال ماسک خواهد بود توی XAI، به خاطر اینکه ایکس یا توییتر دیتای خیلی ارزشمندی داره که دائما تولید میشه. ولی با کاری که کرد خب خیلی از توییتر اومدن بیرون و دیگه خیلی فعال نیستن و اون فضای سابقش رو چندان در زبان‌های مختلف نداره، ولی کماکان به هر حال دیتای بسیار 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 بزرگی. یه نکته هم اینه که توی خبر دیگه ای تلگرام گفته بود که 15 میلیون تا یوزر پریمیوم داره که هر ماه پول پریمیوم میدن. در واقع الان دیگه سوال این که چرا تلگرام رو پیش میبرن، از کجا پول در میارن، کم کم داره دیده میشه. یه شرکت نسبتاً کوچیک از نظر تعدادی و داره سودهای معقولی میکنه. 15 میلیون تا یوزر خیلی خوبه برای یه شرکت چند ده نفره، حالا فوق‌العاده نیست ولی به هر حال تو اینجوری هم هی بهش اضافه میکنه. و همین. آره آره، رایتینگ ساجستشن میده، سامرایز میکنه، لینک و داکیومنت و اینا درست میکنه، استیکر درست میکنه و از این قرتی بازی. اینم خبر بامزه‌ای بود. CIA سالهای سال، یعنی سازمان مرکزی جاسوسی آمریکا رو اسمی داره، اطلاعات مرکزی آمریکا، سالهای سال یه سایت طرفداران جنگ ستارگان میچرخونده فقط برای اینکه بتونه به جاسوساش یه سری اخبار برسونه. خب این سایتیه که همه دنیا ممکنه آدم‌ها برن و اینجور چیزها، و خیلی خیلی وقتها دنیای جاسوس‌ها نیاز به یه جور ارتباط خیلی عمیق دارن. ایمیل امن نیست، بالاخره از تو کامپیوتر میگذره، نامه گذاشتن سخته، علامت فرستادن سخته، ولی ممکنه یک بار به شما بگن که سایت ستار وارز فلان رو بخون، اگر در روز فلان یوزر فلان پستی فرستاده بود یعنی این اتفاق افتاده، تو باید عملیات کنی، یا اگر پستی بود که در ریپلایش جواب این کلمه رو داشت تو باید این کار رو کنی، و یک کلمه حالا ایده های جاسوسی دیگه، پیام های یه طرفه‌ای که میدن. بذاریم ببینم ایستگاه های اعداد شماره چند رادیو گیک شماره 24 رو اگر دوست داشتین گوش بدین. ایستگاه های اعداد خیلی ایده جذابیه. زمانی که از تو رادیو، من بچه بودم اینو کاملا یادمه، رادیو رو پیچش رو میچرخوندین، یه جاهایی یه ایستگاه هایی پیدا میشد که همینجوری پشت هم عدد میخوند، یه صدای ثابت میگفت 24 48 36 75 62، بعد ساکت میشد، بعد دوباره همین عدد رو هی تکرار میکرد یا سر ساعت تکرار میکرد. نتیجه این بود که احتمال خیلی زیاد اینا کدهای جاسوسای مختلف بود که وقتی اون رادیو رو گوش میکردن کد مربوط به خودشون رو میشنیدن که باید چی کار کنم یا چه اتفاقی افتاده، فلانی لو رفته و اینجور چیزها. خیلی رادیوی بامزه یاد، باید سعی کنم یارو تو یوتیوب هم بذارم، به نظرم باحالن. میتونم امروز اینو میذارم تو یوتیوب، فردا حالا من پیداش کنیم دیگه، وسیله رو اصلاح کنم چیکار کنم چیکار نکنم. توی همین فضا بریم جلو، یه خبر دیگه هم که تخصص من نیست، من خیلی کومیک باز نیستم و خیلی هم فن دی سی و مارول و اینجور چیزا نیستم، نگاه میکنم حال میده، ولی فن دو آتیشه نه استار وارز هم نه اینها، باهاشون حال میکنم ولی سوپر فنشون نیستم. ولی بعد از کلی 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 سال یک بار دیگه دی سی و مارول اعلام کردن که برنامه‌ای دارن برای یک قهرمان مشترک در یک ماجرا. فکر میکنم فیلمه، امیدوارم فیلم باشه چون من کمیکش رو احتمالاً نخواهم خوند، ولی در نهایت توی کامیکس پرو پنل توی کالیفرنیا مارول و دی سی اعلام کردن که دارن کار میکنن روی چیزی که تقریباً دو دهه است اتفاق نیفتاده. از 1976 که سوپرمن علیه امیزینگ اسپایدرمن اومد، این دوتا یونیورس با هم برخورد کردن، دنیای سوپرمن و دنیای اسپایدرمن. اینا چون کپی رایت شرکت های متفاوتی هستن و نمیتونن به هم بخورن مگر اینکه شرکت ها با هم قرارداد ببندن، و حالا بعد از سالها قراره کی به کی بخوره؟ بهترین ها ددپول و بتمن. احتمالاً چیز خیلی خیلی باحال در میاد. من ددپول رو بین اینا دوست دارم، به نظرم خیلی فانی خوبیه و امیدوارم که ددپول و بتمن با هم چیز خوبی در بیارن. البته اینجا گفته کاورشه، احتمالاً فقط توی دونه کمیک کتابی قراره به هم بخورن. امیدوارم فیلمش هم بسازن چون ددپول و بتمن با هم بجنگن یا کنار هم بجنگن چیز باحالی در میاد. بحث اسپایدرمن شد. اگر اشتباه نکنم دلیلی که این همه فیلم اسپایدرمن داریم، شاید هم اشتباه کنم، تخصصم اینه نیست، ولی یه دلیلش اینه که ظاهرا قراردادی بوده که تا وقتی که مثلا هر 5 سال یا 3 سال یادم نیست چیه یه فیلم درست میشه ازش، اجازه ساخت فیلم تکرار میشه. نتیجهش اینه که همین جوری داره فیلم اسپایدرمن پشت هم میاد. آره، ولی میریم توضیح تخصصی خودمون. اوپن AI's O3 AI Found چی خوندم؟ صبر کنید آبا بخورم بیام. OpenAI's O3 AI found a zero-day vulnerability in the Linux kernel. برای اولین بار حالا نسخه O3 OpenAI یه دونه مشکل امنیتی توی کرنل لینوکس پیدا کرده. یک ایده اینه که پنتریشن تست و پیدا کردن مشکلات امنیتی خیلی کار مناسبیه برای AI ها، چون اینا پترن های ثابتی دارن که شما میبینینشون و AI به راحتی میتونه چند ده هزار چند میلیون خط کد رو ببینه، دنبال اون پترنه بگرده و بفهمه که این تکرار شده یا نه. الان شان هیلن یه دونه زیرو دی نشون داده توی کرنل لینوکس با استفاده از ریزنینگ مدل O3 اوپن ای آی CVE 2025 37899. یه بلاگ پست مفصلی هم نوشته که چجوری پیدا کردم، ولی خلاصه ماجرا اینه که وقتی که کانکارنت کانکشن داشتین، چندین کانکشن حالا موازی هم یا همزمان داشتین، در یک جای خاصی از کد یک آبجکتی مشکل ریفرنس کانت داشته و فری میشده در حالی که هنوز یه ترید دیگه داشته ازش استفاده میکرده. نمونه کلاسیکی از use after free. اگه دوست داشتین دنبال CVE 2025-37899 بگردین و نمونه بامزه ای ازش تو بلاگش خیلی توضیح خوبی داره و کد هم دیده میشه که چه تغییراتی داده. توی SMB بوده که خب کانکشن های مثل دیسک مانت کردن های مدل ویندوزی سامبا و کاری که میکنن اینه که فکر کنم ویندوزی ها بهش میگن SMB ما بهش میگیم سامبا و کاری که میکنن اینه که تمام 12000 خط کد رو اوتری خونده، شروع کرده ریزنینگ کردن و در نهایت باگ رو پیدا کرده و البته خب معلومه که الان باگ بسته شده. مسیر این باعث شده دو تا باگ دیگر رو هم فکر میکنم پیدا کنه و اونها رو هم ریپورت کردن و بستن. الان البته سپمینگی در جریان با این ماجرا، چون هر کی برمی‌داره یه کد رو میده به AI میگه توش باگ امنیتی پیدا کن، AI هم که به سلامتی نمیگن نتونستم یا بلد نیستم یا نفهمیدم، میگن باشه باشه باگ امنیتی الان میگردم، برات 5 تا باگ امنیتی پیدا کردم. بعد میگن خب اولیشو دقیق توضیح بده، سابمیتش میکنن توی هکروان. در نتیجه من مثلا سابمیشنای هکروانی که این چند وقت کردم انقدر طولانی جواب میگیرم، یعنی طول میکشه که آنالیز اولیه بشه. دلیلش هم میگن اینه که مقدار خیلی زیادی چیزای بی سر و ته با قیافه خوب داره ریپورت میشه. AI هم که میدونه که بهش بگین اینی کاری که کردی چرت بود، میگه آها بله بله درست، میگه آخ نفهمیدم الان درستش میکنم، یه کد چرت تر تحویلتون میده. حالا نه که همیشه اینجوری خواهد بود، ولی فعلا اینش خیلی رو اعصابه. یه دونه چیز من اضافه کردم، یه پرامپت خوبی یه جایی نوشته بود که حالا شیرش میکنم، سعی میکنم توی توضیحات این پایین شیر کنم، اونم توی یوتیوب، حالا سعی میکنم توی توییتر اینا هم بذارم، توییتر بعد بیشتر بیام. ایکس اونم یه پرامپتیه که به AI میگین که نمیخواد با سیمن بادم جون دور قابچینی کنی و نمیدونم بیمالی و اینا، مثل آدم خودت رو به شکل انتقادی و صریح بررسی کن و جواب بده. نمیخواد هر دفعه بگی او راست میگی، کاملا متوجه شدم شما خیلی خفنی، انقدر که تو خوبی من اصلا قاطی کرده بودم، درست حرف بزن AI. عنوان شما رو رد نشم این، درست حرف بزن AI. یه خبر خوب دیگه هم داشتیم که این واقعا لازمه تو دنیا، تکنولوژی خیلی پیچیده نیست. پست ژاپن یه دیجیتال ادرس به همه داده که یه عدد 7 رقمیه، شما اون 7 رقمو که بنویسین محصول به شما میرسه. حالا اینکه این چجوری میتونه با 7 تا دیجیت آخه به رقم ما میگیم، ولی با 7 تا دیجیت که نمیشه کل جمعیت ژاپن رو پوشش داد، شاید همه لوکیشن‌هاش رو بشه نمیدونم، ولی به هر حال با 7 تا رقم یا حالا ممکنه توش حروف هم باشه میشه لوکیشن هر چیز رو مشخص کرد. خیلی از کشورهای درسابی هم اینجوریه، شما یه کد پستی یا 6-7 رقم و کاراکتری دارین که دقیقا میرسه به اونجا. ولی فرقش اینه که من میرم تو ژاپن اداره پست، اون کد رو میگیرم و میگم کد جاده این 7 رقمی است، مثل صندوق پستی. ولی صندوق پستی هم مال ما کماکان میرسه به یه جایی، شما برین صندوق پستی ورش شدید، این وابسته به فرد شماست. درنچه من میگم کد جادی هست 12421، چند رقم هم کم داره، بعد توی اداره پست ثبت میکنم که 12421 آدرسش هستش روستای فلان پلاک فلان. از اون به بعد هر کی به 12421 یا هر چند که بود بفرسته میاد به اون آدرس. من که جام عوض میشه میتونم برم ثبت کنم که از این به بعد 12421 من جادیم، میرسه به اسفراین فلان شهر و فلان جور، اونجا به میرسه، کد من ثابت میمونه. خیلی ایده بدیهی و ساده‌ایه، ولی واقعا لازمه بهش. در نتیجه در واقع شما یک کد فردی دارین که مثل صندوق پستیتونه، ولی میتونید آدرسشو عوض کنین، همیشه نامه میرسه به شما هر جایی که تو دنیا بچرخین، فعلا تو ژاپن. آره دو تا خبر دیگه هم داریم. سابس WSL ویندوز ساب چه؟ قاطی شد، سب کنید آب بخورم. WSL Windows Subsystem for Linux، که خیلی ها میگن Linux Subsystem for Windows باید باشه، WSL چون در واقع لینوکس زیر ویندوزه، ویندوز زیر لینوکس نیست از نظر سیستمی، این اوپن سورس شد و سورسش رو منتشر کردن. فکر میکنم لایسنسش MIT بود ولی اینجا ندارم، امیدوارم اشتباه نکرده باشم، ولی در نهایت اتفاق خوبی در سمت مایکروسافت بود. کدی که WSL رو که به شما اجازه میده برنامه های لینوکس یا اصولا سیستم های لینوکسی رو زیر مکانیزم ویندوزتون، یعنی توی ویندوزتون برنامه لینوکسی ران کنین یا اصولا لینوکس بیارین بالا به اصطلاح، الان اوپن سورسش کردن برای همگان. کامپوننتاش رو براتون کشیده که خیلی مهم نیست، چند تا بخش داره. اگزیکیوتبل اصلیش WSL، WSL Config و WSL G هستش. WSL سرویس اون چیزیه که ویرچوال ماشین یا VM تون رو در اصل میاره بالا، دیستروها رو استارت میکنه، ماونت میکنه فایل سیستم ها رو و اینجور چیزها رو. یه بخشی داره برای اینیت لینوکس، دیمنایی که لازم داری رو بیاریم بالا. شیر کردن فایل بین ویندوز و لینوکس با پلان 9 اتفاق میفته. پلان 9 پروژه بسیار بسیار جالبیه، فکر کنم از بل میاد اگر اشتباه نکنم، درنچه یونیکس کلاسیکیه فضاش و یه جور دیستریبیوتد اپراتینگ سیستم قرار بود باشه و هنوزم هست. فری اعلامش کردن سالهای سال پیش، دهه ها پیش فکر کنم 2000 اینا فری اعلامش کردن، آزادش کردن و الان این پروژه از همون استفاده میکنه و در نهایت اوپن سورسش کردن که خیلی اتفاق باحالیه. اینکه مایکروسافت هم اینقدر داره پروژه هاش رو نرم افزار آزاد اعلام میکنه و اوپن سورس میکنه، نکته خوبیه برای ما. WSL اول که اومد یه پیکو پروسسور پرووایدر بود، LX Core، و اجازه میداد که ویندوز نیتیولی فایلای اکزیکیوتبل لینوکس رو ELF رو یعنی مطمئنم کامیونیتی بهش چی میگه ران کنه از طریق ترجمه کردن سیستم کال ها. شروع خوبی بود ولی این خیلی کار سختیه ادامه دادنش. در نتیجه رفتم تو ورژن 2 سراغ اینی که واقعا یه جور کرنل لینوکس داشته باشن که نیتیولی برنامه های لینوکس رو ران کنه و این همینجوری ادامه پیدا کرد. توی WSL 2 از سال 2019 شروع کرد خیلی جدی و بزرگ شدن. اصلا الان شما اگه ویندوز داشته باشین مثل قدیم دست و بالتون بسته نیست. من اولین باری که مک خریدم ماجراش این بود که مک رو دست کارمند دیگه همکارم دیدم و اتفاقی که افتاد اینکه دقیقاً سیستم های یونیکسی که ما دوست داریم رو داره، شل داره، SSH داره، پینگ داره، دیگه چه دستوری داریم؟ همینا رو داریم دوست داریم دیگه. موف داره، سی پی داره، بقیه دستورام داره و خیلی جذاب بود. خیلیم سوال بود که ویندوز چه اینا رو اضافه نمی‌کنه. هیچ وقتم نکرد و خیلی مقاومت کرد. اما الان با WSL شما توی ویندوزتون میتونین سیستم‌های یونیکسی داشته باشین که خیلی 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 باعث من اصلا هیچ نگرانی نداشته باشم. اگر از فردا گفتن مجبوری با ویندوز کار کنین فکر نکنم دست و بالم بسته است، نخواهم تونست. خلاصه WSL 2 اومد 2019 و همینجوری شروع کرد رشد کردن و تا 2021 که به این نتیجه رسیدن که WSL باید جدا بشه از کلیت ویندوز و شروع کنه یه پکیج جدا شدن و از 2021 تبدیل شد به یه پکیج جدا. WSL پکیج رو ارائه میکردن. تو 2022 WSL 1.0.0 رو در نهایت منتشر کردن به این معنا و بعدم 2.0.0 رو برای ورژن 2ش و همینجوری خب حالا تیکه 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 بهش چیز میز اضافه شد، مثل DNS تونل کردن که خیلی کار مفیدیه، میرور کردن نتورکینگ، یعنی شما محیطی که داشتین خیلی راحت وصل بود به بقیه سرویس‌ها یا سرویس‌هایی که میداد قابل استفاده بود، پروکسی، فایروال و اینجور چیزها. و در نهایت میگن که انقدر کامیونیتی کمک کرده به این ماجرا که امیدواریم با حضور کامیونیتی بقیهش هم پیش بره و به همین خاطر اوپن سورسش کردیم. اگه دوست داشتیم میتونیم برین توی github.com/microsoft/wsl-bozorg. لایسنسش رو هم اینجا میتونیم خیلی سریع ببینیم که چیه. آره MIT خیلی 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 لایسنس بازیه، 1001 ایشو داره که 1100 تاست در واقع، 1000 تا ایشو داره که خیلی هم فرصت خوبیه چون که شما میتونین برین کد بخونین و بقیه چیزها. البته فضا ویندوزیه اگر دوست داشته باشین. و آخرین خبرمون که عنوان رو از این انتخاب کرده بودم خیلی بامزه است. آخرین خبرمون اینه که شرکت بیلدر AI که کلی در موردش خبر بود، حرف بود، من فکر کنم چه در موردش حرف نزدم، نه اینکه من میدونستم کلاور دارن، به معنی اینکه من هنوز با اون هایپ مقاومت بیشتری میکردم و واقعا هم حالا در 2000 رو فکر کنم 19 اینا این اومد، هنوز این مکانیزم جدید یادگیری ماشین نبود، خیلی عجیب بود. یه سیستمی داشت که میگفتن دوباره بدون کد نویسی میتونی برنامه نویسی کنی. حالا با مزه الانم که اینو میگن در واقع یعنی که دیگه کدو مینویسه، ولی میگفتن ما یه سری باکس داریم تو میتونی یه توضیحاتی بدی، اتفاق میفته، خودش مینویسه. یه چیز مبهمی بود بیلدر ای آی، ولی اون موقع همه که میدیدن خیلی کفبر میشدن. 1.5 میلیارد دلار برآوردش بود و کلی سرمایه گذار خفن داشت، از شرکت های قطر، یه شرکت سرمایه گذاری قطری، تا مایکروسافت و یک کلمه جای دیگه توش سرمایه گذاشته بودن، بانک ها فکر کنم توش بودن. خیلی سرمایه گذاره عجیبی داشت و میگفتش که ما میتونیم بدون کد نوشتن، شما میتونیم با ما اپلیکیشن درست کنیم با سایت ما. آره، مایکروسافت 250 میلیون توش سرمایه گذاری کرده بود، قطر اینوستمنت اتوریتی توش سرمایه گذاری کرده بود. یه خیلی سازمان جالبیه، میگه یه بخش زیادی از پول قطر که میمونه خرج اتینا یا بقیه یا فلانش نمیکنن، کاری که باش میکنن میره توی صندوقی و این امکان وجود داره که سرمایه گذاری بشه تو پروژه های مختلف. بعض موقع گندکاری میشه، بعض موقع خوب میشه، بعض موقع ممکنه قطر ایرلاین ازش در بیاد، ممکنه باشگاه فوتبال بخرن یا بیلدر ای آی رو بخرن. نخریدن، سرمایه گذاری کردن. در سال گذشته خیلی در موردش هی حرف بود که داره چیکار میکنه. یه بار مدیرش عوض شد، مدیر فعلیش اسمش هست مانپریت راتیا، قبلیش بود ساچین دیو دوگال و خیلی هم پر سر صدا عوض شد. شیرهولدرها مشکل داشتن، میگفتن شفاف نیست، کار نمیکنه و این جور چیزها. ولی بعد از اینکه مدیر جدید اومد کلامو اخراج کرد. اینا رو من همیشه تو خبرها میدیدم، از 2016 شروع شده، بس بیخودی نیست ما خیلی جدیش نگرفتیم، هنوز خیلی زود بود. و الان یه اینوستیگیتیو ژورنالیستی که میتونه بره تحقیق کنه پشت ماجرا رو در بیاره، یه عکسی گذاشته از دفترهای این تو هند و گفته در واقع اون ای آی که داره اتفاق میفته، 700 نفرن هندی که برنامه‌ای که شما به ای آی توضیح میدین میخواین و تون 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 براتون مینویسن و شما فکر میکنین کامپیوتری نوشته. از 2016 کاملا منطقیه که خیلی دور از ذهن بوده که کامپیوتر براتون برنامه بنویسه خودش. الان یه خورده عادی‌تر شده، ولی معلوم شده که اون نمای قشنگ ای آی که درست کرده بود کاملا کلاهبردارانه بوده و در واقع یه سری آدم اون پشت نشسته بودن کار میکردن. چون رادیوی ایستگاه اعداد رو معرفی کردم، یه رادیو هم دارم، رادیو گیک ترک مکانیکی، رادیو گیک شماره 8 ترک مکانیکی، اونم میتونین ببینین. تو یوتیوب هم هستش، چه بامزه، 1500 نفر هم دیدنش تو یوتیوب. بعد از قدیمی ها رو تو یوتیوب آپلود کردم، باید تمرکز نکنم بقیرم آپلود کنم. ترک مکانیکی یه ایده‌ای بود که یه شطرنج بازی بود، خیلی قدیمیه داستان. یکی یه ماشین شطرنج ساخته بود که می‌بردش کشورهای مختلف و این اتوماتیک شطرنج بازی می‌کرد و قهرمانای اونجا رو می‌برد. بعداً معلوم شد که یه آدمی رو اون لا قایم کرده، مهره رو تکون میده. در نتیجه مکانیکی هم نبود. ترک مکانیکی به مکانیزم‌هایی میگن که توش شما فکر می‌کنین کامپیوتر داره یه کاری می‌کنه، ولی در واقع یه آدم اون پشت. یه رمان خیلی قشنگم در این مورد خوندم که الان یادم نیست اسمش چی بود. مکانیکال نوول. خود داستانه ترک مکانیکیه اینه. فکر کنم مال کوریدکتروت. فور دوین بود اسم نوول. بسیار بسیار قشنگ. یه دوست کردیم بخونین، انگلیسیه متاسفانه و یه خورده مدل تنتنه. یه آمریکایی یه دونه سفید پوست میره در کشور غریبه های چین و نمام آفریقا و اینا همه را نجات میده چون خودشون از کلن، ولی در نهایت داستان جالبیه با سرکوب اینترنت و اینا هم کار داره. فور دوین اونجا طرف شغلش ترک مکانیکیه، واقعا هم نمام هنوز هست یا نه، فکرم باید باشه. آمازون یه سایتی داشت که شما توش میرفتین، اگه خواستین همون شماره 208 رادیو گیک رو سرچ کنین تو یوتیوب ببینین من انقدر حرف نزنم. آره، الان هم این نمونهش بوده. و نکته حساس ترش اینه که خیلی یادآور این شده که این همه هایپ ای آی، درسته که ای آی خیلی پیش اومده و ممکنه خیلی کارهای جالبی هم بکنه، ولی اینجوری نیست که هر کی گفت ای آی یه پولی بریزین توش و مطمئن باشین که این حپ موفق میشه چون ای آیه. یه کالمه از این چیزهای ای آی که ما داریم در واقع فقط یه پوستن روی اوپن ای آی. من اگه اصلا بشم الان یه اپ تو دو لیست ای آی برای خودم مینوشتم که باهاش چت کنی بگی این کارو باید بکنم، اون کارو باید بکنم، پنجشنبه هفته بعد باید این کارو بکنم و اینا رو داشته باشه و بگی امروز چیکار کنم، بهتون یه لیستی بده یا یادآوری کنه که این 5 تا کارو نکرده، این خوبه ها، یا چنین چیزایی. میتونه خیلی فان باشه، ولی در واقع یه پوسته خیلی کوچولوئه روی مکانیزم استاندارد چت جی پی تی و اوپن ای آی و بقیه. و خیلی از کار AI اینجوری شده و ما نمیدونیم در آینده AI چی میشه. ما هر روز تقریبا با دوستامون در حال صحبتیم که AI بالاخره کار ما رو از ما میگیره یا نه. یه سری میگن آره، یه سری میگن نه. چیزی که من تا اینجا دیدم، AI داره بیشتر کارهایی رو میکنه که اگر یه آدم نه چندان حرفه‌ای ولی خیلی دقیق و با حوصله وقت بذاره انجام میده. دکیومنت ها رو خیلی خوب میخونه، ایده هایی که این رو میتونی از اون روتین استفاده کنی خوب پیدا میکنه، کل برنامه رو میخونه، میگه چی به چی ربط داره و اینها، ولی کار اصلی رو هنوز برنامه نویس اصلی داره انجام میده. قدیما یه فرقی بود بین کدر و پروگرامر، تو ایرانی خیلی جا نیافتاد، ولی کدر کسی بود که بهش میگفتن ما یه روتین میخوایم که این کارو بکنه، عددا رو بگیره، جمع کنه، خروجیشو برگردونه. کدر اینو مینوشت، پروگرامر ساختار کلی برنامه رو میچید. در نتیجه کدر شغل رده پایین‌تری حساب میشد. الان AI کدر خیلی خوبیه، یه بخشی از کارهای پروگرامر هم داره میکنه، ولی تهش هم اتفاقی که میفته اینه که برنامه نویس داره به AI میگه چیکار کنه و کارش رو میبینه، جواب میگیره، اوکی میکنه، اپروف میکنه، پابلش میکنه، مثلا تیکت رو تیک میزنه. اینجوری نیست که مدیر عامل بشینه خودش تایپ کنه که خب من یه برنامه میخوام این کارو بکنه، شرکت درست کنم. مگر اینکه خیلی از ما تصورمون از برنامه نویسی خیلی چیز کوچولوییه، ولی شرکت های بخشی دارن که برنامه رو دلیور کنن، اونجا مطمئنا کوچیک‌تر میشن با AI. نمیدونم چی میشه، اگرم واقعا میخواین شغل داشته باشین که AI هیچ کاری روش نکنه، چاه توالت باز کردن بسیار 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 به نظرم امن میاد. اخیرا من با توالتی درگیرم که هی میگیره بازش میکنم و هی میگم این رو هیچ وقت AI نمیتونه. حالا حالا ها احتمالاً در آینده هم میداشتن که خب شما آدم ها این کارو بکنین دیگه، من خودم به این کارا که نمیخوام برسم، من میخوام برنامه بنویسم. بله، خلاصه نگرانی نداره، ما تو برنامه نویسی همیشه یاد گرفتیم، پیش رفتیم، الان هم همین خواهد بود، یاد میگیریم، پیش میریم. اگه یه روزی هم ما رو نمیخواستن میریم یه کار دیگه میکنیم، هیچ ترسی نداره. ولی اگه فکر میکنید تو برنامه نویسی من باید چیکار کنم که 5 سال بعد خطری نباشه، اصلا بهتر برنامه نویس نشین. تو قبلش تا 10 سال پیش تا 20 سال پیشم ما دائما داشتیم چیز جدید یاد میگرفتیم، هیچ وقت اینجوری نبود که یه چیزی یاد بگیریم 5 سال بعد هنوز همه چیز همون باشه. آره، این بود رادیو گیک 193، درست حرف بزن AI. توی ایران هم در نت بیبرقی و مسئولی که مسئول بیبرقیه تبریک و تقبیح، عروسی عارف رو تبریک میگیم، مرسی دعوت کرده بودی، ببخشید من نتونستم بیام و سرویس پاکت هم تعطیل شد، ریلیز لیتر. من بارها اینو تبلیغ کرده بودم، معتقد بودم خیلی خوبه، چیزی بود که هر روز استفادهش میکردم، همینی که فهمیدم تعطیل میشه یکی دیگه برای خودم سلف هاست رو انداختم، بعدم میتونم بگم آره. خلاصه میریم سراغ پیام های آخر. پژمان گفته من به خاطر همسرم سعیده با پادکستت آشنا شدم، هر اپیزود با شوق پلی میکنه، منم میشنوم. مرسی سعیده. رشته هر دومون کامپیوتره، 12 سال پیش تو دانشگاه آشنا شدیم، ازدواج کردیم، 8 سال آلمان زندگی میکنیم. سعیده پایه ترین همسر دنیاست، این همسر خوبه، امن ترین جای دنیاست، هر روز که میگذره بیشتر از در کنارش بودن خوشحالم. خیلی خوبه، به خصوص که 12 سال آشنایین خیلی دیگه قویه. 11 خرداد تولدشه، ما بهش تبریک میگیم. مرسی سعیده. فاطمه یه معلمی کامپیوتر درس میده و خیلی اذیت شده تو این نظام آموزشی و هر معلمی که بخواد حقیقت رو بگه مطمئنن اذیت میشه، کاملا قابل درکه. من 2 سال فکر کنم توی علامه‌علی درس دادم بعد اخراج شدم. 7 خرداد تولد فاطمه رو از طرف علیرضا تبریک میگیم. علیرضا بعد از 10 سال میخواد با فاطمه شروعی دوباره داشته باشه. یعنی چی؟ میخوان با هم برگردن یا میخوان با هم برن یه جایی یا میخوان یه کار جدید رو شروع کنن؟ در هر صورت امیدواریم که هر دوتون خوش باشین و مرسی فاطمه که سنگر حقیقت رو سعی میکنی حفظ کنی. وحید تو پادکست این شمارمون تولد همسرش و بهترین دوستش و عشق زندگیش مائده رو تبریک گفته. 14 خرداد دقیقاً امروز که من ضبط می‌کنم و خیلی خوشحالیم که تو زندگی هست. تولدت مبارک باشه مائده. علیرضا از طریق پادکست من تولد دوست دخترش رو تبریک میگه. 8 خرداد هم تولدشه، هم روزی که قراره با خونه‌اش برن خونه‌شون برای خواستگاری برای بار دوم. بار اول گفتن نه، با کنه بازی رفتی یا با اصرار رفتی یا رفتیم پیچیدگی دفعه پیشو حل کنین یا اصلا مرحله بعد نمیدونم، اینو خبر بده، به هر حال برای ما مهم. علیرضا زهرا عزیزم مرسی که شعوری کردی و این 7 سال اخلاقی بد علیرضا رو تحمل کردی. شوهر بهتری باشم تو دوست پسر. بریم ببینیم چی میشه، تا حالا یه چیزی شده به ما خبر بدیم، ما چشم انتظاریم. مصطفی میلاد صمیمی ترین دوستش از دنیا رفته. حالا میلاد نوشته یا من اشتباه نوشتم، ولی یه نفری دوست صمیمیش میلاد نوشته از دنیا رفته. برنامه نویس، هکر، گیک، خندون، پیانیست، گیتاریست، خواننده، صبور و مهرب. متاسفیم، تسلیت میگیم. فکت چک نمیشه کرد ولی دوست خوب از دست دادن بعد. ولی تهش دنیا همینه. یه روزی منم از دست میدین، هیچ نگرانی هم نداره. داوود، ما تا وقتی هستیم خوب باشیم، تا وقتی هستیم شریف باشیم، یه جوری باشیم که اگه فردا گفتن نیستی بگیم که فدای سرم. ما کی نمیگفتیم. داوود گفته من هر ساله برای خودم یادداشت تولد می‌نویسم که بدونم کجام و دارم چیکار میکنم. امسال برای تو میفرستم که موندگارش کنم. با اینکه قدم هم سست شده و کژدار و مریض جلو میرم، ولی ادامه دادن رو رها نکردم. میدونم که روزی از دل همه این تکراری های خسته بالاخره اون روزی که میخوام میرسه و حداقل راحت تر نفس میکشم. اینکه اینقدر راحت به سختی ها نگاه میکنم رو مدیون نگاه ساده تو به زندگیم و یاد گرفتم که بالاخره یه چیزی میشه دیگه. توی کانال سختی از زندگی گیر کردم و به قول اون مجریه به مو رسیدم، ولی پاره نشدم. موجودی حالا نمیدونم امیدواریم پارم نشی، منظورتون که موه پاره نشد، یا بهتر بگم مثل منچستر ته جدولم ولی سقوط نکردم. تا الان نمیدونم چی شده. تامینین که ایمیل قدیمیه من از دست داده بودمش، بعد پیداش کردم. رادیوات همیشه برام انگیزه بخشه. از پارتنرم هم که داره کنارم سختی ها رو تحمل میکنه و کلی راه رو اومده تا کنار هم ادامه بدیم تشکر میکنم. ممنون میشم اینو توی رادیوات بخونی که سورپرایز بشم. سورپرایز قرار بود طولانی نشه. داوود با قلبی در هم فشرده ولی زنده. خیلی تلخ بود ولی نمیدونم، دنیا واقعا دنیا بی‌معنیه ولی توشیم باید باشیم و وقتی هستیم بهتره که بهتر باشیم. آره. امیر سینا گفته از طرف من تولد مهناز 22 خرداد رو تبریک بگین. تو بالا یه چیزی بود میخواستم بگم. تو کانال سخت گیر کردم. آها، روزی که همه این تکرارهای خسته. امروز اصلا روز خوبی نبود. یعنی یک سری چیزایی گرفتم که به نظرم خیلی جذاب نبود، بعد فکر کردم رادیو رو ضبط کنم. خیلی واسه ضبط نکردم. در نهایت این کارو بکنم بهتر از اینه که نکنم. الان که کردم با شما احساس خوبی دارم. امیر سینا گفت از طرف من، حرفم این بود که اون بحث نان زیرو دی هم هست. هیچ روز صفری نداشته باشین. اینجوری بالاخره پیش میرین. اگر شده یک دونه خط بکشین، اگر قراره فلان چیز رو پیش ببرین، اگر قراره جدول فلان تهیه کنین، فایلشو باز کنین، سیو کنین، فردا یه چیزشو پیش ببرین. وگرنه هر روز میتونیم بگیم فردا شروع میکنم. ولی نان زیرو دی مکانیزم بسیار خوبیه برای پیش بردن چیزها. حتی شده یک لحظه قبل از خوابم یک کوچولو اون کاری که باید میکردین رو بکنین و استمرار داشته باشین. بالاخره یه چیزی میشه. دونده ها اگر به همه 42 کیلومتر فکر کنن حتما خیلی زود خسته میشن و نمیتونن. حالا من البته همشون، من هم 5-10 کیلومتر بیشتر نمیدوام. ولی یه چیزایی هست که شما وقتی هر لحظه فقط به بعدیش فکر کنین راحت تر پیش میره. وقتی که اعتیاد به الکل دارین و میخواین ترکش کنین، بهتون میگن که دارم یه سریال میبینم به اسم مام، همشون الکلیک انونیمسن، حرفشون بامزه است. میپرسن شما چند وقت ترک کردین الکل نخوردین؟ اصلا میگن مثلا 5 سال. تازه واردا شوک میشن و طرف میگه من اگه میخواستم به 5 سال فکر کنم هیچ وقت موفق نمیشدم. ولی نکته اینه که من هر روز فقط برنامه اینه که امروز الکل نخورم، فردا برنامه اینه که امروز الکل نخورم. اگه یهو فکر کنم که من 5 سال آینده نمیخوام بخورم خیلی سخته. یا کی میشه 5 سال؟ الان چقدر شده؟ هر لحظه قدم بعدی رو بردارین و بالاخره به یه جای معقولی میرسین. به شرط که گاهی هم سرتون رو بکنین بالا این برون برون نگاه کنین. خلاصه امیر سینا از طرف من تولد مهناز 22 خرداد رو تبریک بگین. مهناز زیاد جادی رو نمیشناسه ولی جادی رو خیلی دوست داره. چی شد؟ شاید به خاطر اینکه آها، منو شخصی نمیشناسه ولی چون دوست پسرش امیر سینا منو دوست داره، اونم منو دوست داره. یه چیزی بود که آدم فهم تو دوست داری با دوست من که دوست داره با دوست تو دوست بشه دوست بشی. نمیدونم هنوز جدیدی ها میگن نسل زد یا هر اسمی که دارن. به من هم از این مثلا نوت کنم واقعا معنی این چی بود. بعد هم خیلی برام مسئله بود که این میگه تو دوست داری با دوست من که دوست داره با دوست تو دوست بشه دوست بشی. به نظر بامزه میاد ولی اتفاقا خیانت آمیزه. چون ببینین دوست من که دوست داره با دوست تو دوست بشه، در واقع یه دوستی من دارم که دوست داره با دوست تو دوست بشه، در حالی که من میگه تو میخوای با اون دوست بشی. داره یه جوری این وسط یه قوری میزنه. قور زدن نه به معنی نخنخ کردن، به معنی قور میزنه میبره. آره، رو هوا میزنه. سلام جادی عرفانم، میخواستم تولد یاسی قشنگم رو که 23 خرداد تبریک بگم. تبریک میگم یاسی قشنگش، الان روزای سختی رو داره سپری میکنه. میخواستم بدونه که من همیشه تا سرحد توانم کنارش هستم. باش. آره، امیدواریم خوب باشین و پیش هم باشین. یکی بالا گفته بود که مهمترینه که جایگاه امن باشین برای هم. ماکروسین گفته این جون صادق ای ایت جون چی کی؟ آها یه تیکه از ایمیلی زده بود، من چند تاشو فقط جدا کردم، انگلیسی نوشته بود، فکر کنم بود چت جی پی تی یا خودش نوشته بود یا هر چی، گفته اینا رو تبریک بگی من خوشحال میشم، صادق ای، 8 جون مائده ش و معصومه ال، 17 جون آزیتا ای، و احتمالاً از طرف the guy and ladies make a warm family for me. ما نفهمیدیم تریپشون با هم چیه ولی تبریک هم میگیم. حسن در خورده تولدشه، سالهاست پادکست رو گوش میده، اولین بار پیام میفرسته، عاشق سبک زندگی، طرز برخورد با مسائل و جهانبینی منه. مرسی حسن، تولدت مبارک. و آخریش مهناز یکی بادا نداشتیم، مهناز 22 خرداد، این یکی 26 می، آن فرق دارن. من مهنازم، 26 می تولد پارتنرم دانیاله که دوست داشتم اینجوری بهش تبریک بگم، دوست دارم بدونه که وقتی پادکست گوش میکنه خیلی از بیرون قیافش بامزه میشه، خوشحالم که دیدمش و خوشحالم که انتخاب کرده کنجکاو بازیگوش و مسئولیت پذیر باشه. مبارک باشه، رویتون رو حفظ کنین، شادیتون رو حفظ کنین، مهمترین چیزه که ما داشته باشیم. صدای بچه همسایه رو میشنیدین، ناراحت نباشین، صداها میان، من و شما این که باید قدممونو برد جادیم.